به سوال ما پاسخ میفرمایید به 30553 و چه از طریق شماره تلفن هایی که داریم 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و درباره موضوع برنامه صحبت میکنید. جوانان و بصیرت انقلابی موضوع امروز ما هست که شما دربارش برامون صحبت میفرمایید. ساعت 10 صبح روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 است. بریم سوال مسابقه رو باز هم بشنویم و بازگردیم من با مهمان دیگری گفتگو کنم.
در 12 فروردین سال 1334 در شهرزا به دنیا آمد. پس از دریافت مدرک تحصیلی به سربازی رفت و در آنجا بود که با برخی از جوانان روشنفکر و انقلابی مخالف رژیم ستمشاهی آشنا شد و مطالعه برخی کتاب‌ها که مخفیانه برایش فراهم می‌شد تأثیر عمیق و سازنده‌ای در روح و جان او گذاشت. پس از پایان دوران سربازی و بازگشت به زادگاهش شغل معلمی را برگزید و مشغول تدریس شد. در این دوران نیز با تعدادی از روحانیون متعهد و انقلابی ارتباط پیدا کرد و در اثر مجالست با آنها با شخصیت حضرت امام رحمت الله علیه بیشتر آشنا گردید. به دنبال این آشنایی و شناخت، سخنرانی های پرشور و آتشین او علیه رژیم طاغوت مأمورین را به تعقیب وی واداشته بود، به گونه ای که او شهر به شهر می گشت تا از دستگیری در امان باشد. در یکی از راهپیمایی‌های پرشور مردمی، قطعنامه مهمی که یکی از بندهای آن انحلال ساواک بود، توسط این شهید بزرگوار قرائت شد و به دنبال آن فرمان ترور و اعدام ایشان توسط فرماندار نظامی اصفهان صادر گردید. رشادت‌های این شهید بزرگوار بعد از انقلاب و در دفاع مقدس نیز ادامه داشت و پس از سالها حضور در جبهه‌های غرب و جنوب، سرانجام در اسفند سال 62 در عملیات خیبر به لقاء الله پیوست. او کدامین شهید انقلاب است؟ الف شهید اکبر زجاجی، ب شهید عبدالحسین برونسی، جیم شهید محمد ابراهیم همت. تکرار میکنم، الف شهید اکبر زجاجی، ب شهید عبدالحسین برونسی، جیم شهید محمد ابراهیم همت. شما میتوانید گزینه صحیح را تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
به لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنونم از همراهی شما با برنامه عطر بهاران که از رادیو معارف تقدیمتون میشه و سپاس که لطف میکنید و برای ما پاسخ صحیح سوال رو ارسال میفرمایید به 30553. فرصت دارید تا ساعت 10:45 برای پاسخ به این سوالی که پخش شد. و مهمان دیگر بنده در این لحظات که فرصت گفتگو باهاشون دارم، حجت الاسلام و مستمین جناب آقای مصطفی امینی خواه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما امینی خواه، خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه عزیزانی که بحث امروزمون رو میشنون.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. ما به شنوندگان گرامی هم گفتیم که امروز داریم درباره بصیرت انقلابی جوانان صحبت میکنیم و شاید از دید عده‌ای جناب آقای امینی خواه این باشه که بگن مثلا این بصیرت حتما یه پیری میخواد که به این بصیرت رسیده باشه و توی اون وادی دربارش فکر کنن. این که ما بگیم جوانان بصیر و انقلابی شاید یه مقداری واژه‌ای باشه برای عده‌ای که بگن مگه میشه جوان و بصیرت، بصیرت مال یه آدم با تجربه ایناست. برامون درباره صحبت میفرمایید؟
خدا حفظتون کنه. بله، اتفاقا رهبر انقلاب چند سال پیش فهمیدن که جوانها مسائل رو از بسیاری از این سیاسیون کهنه‌کار و خلاصه پیرن پاره کرده ظاهری ما مسائل رو خیلی بهتر میفهمن.
معنی
چند سال پیش فهمیدن. و بصیرت اونی که لازم داره اول از همه عدم تعلق آدم به یک بخشه. آدم وقتی به یک جایی تعلق داره این مانع فهمش میشه، مانع این میشه که بتونه خوب تشخیص بده. من اگر مثلا بین 4 غذا مخیر بودم و به یکی از اینا علاقه خاص داشتم، اون وقت دیگه طبعا فکر من و عقل من خوب کار نمیکنه که بخوام اینا رو خوب آنالیز بکنم و تشخیص بدم کدومش بیشتر به درد من میخوره. من میخوام هر جور شده به این نتیجه برسم که طبیبی رو پیدا بکنم، کارشناس پیدا بکنم، همین غذایی که من دوست دارم برام تایید بکنه، به نحوی همین از زبان او بیرون بکشم. مثلا جوانها چون تعلقاتشون کمتره، دلبستگی هاشون به این مادیات و این مسائل کمتره، فقط به همین دلیل بصیرتشون هم بیشتره. یعنی راحت تر مسائل رو تشخیص میدن، راحت تر عبور میکنن و درسته که به ظاهر احساسی ترن، هیجانی تصمیم میگیرن، ولی در واقع همین احساس و هیجانشون هم باز برمیگره به اینکه تعلق خاطری به چیزی ندارن، به جریانی ندارن و راحت میتونن عبور بکنن و به قول امروزی ها و به اصطلاح فرنگی سویچ بکنن از یک طرف به یک طرف دیگه.
بله.
نه فعلا بصیرت در جوانها از این جهت خیلی بیشتر دیده میشه و شور و حرارت هم چون همین فردا ان شاء الله راهپیمایی ما و شما بریم میبینیم دیگه، شور و حرارت جوانها و اون انگیزه و اون فهمشون، یعنی مسائل رو چقدر خوب میفهمن، چقدر دقیق میفهمن، افراد رو چقدر خوب تشخیص میدن که گاهی بعضی هم که شاید تجربیات ظاهریشون بیشتر باشه انقدی خوب به اصل مسئله منتقل نمیشن که یه جوان 20 ساله 22 ساله سریع لب به مطلب رو گرفته، جناها و جریانها رو شناخته، آسیبها و تهدیدها رو تشخیص میده، میفهمه.
بله. خدمتتون عرض کنم که این یه بخشی از ماجرا بود که اینطوری شما فرمودید. یه بخش دیگه‌ش این میشه که خب حالا این بصیرت چجوری یه جوان باید به این بصیرت برسه.
بله. ببینید اصل بحث که همون بحث تعلقی بود که عرض کردم، اون حالا تعلق به چی باید باشه؟ تشخیص چی باید باشه؟ تشخیص حق باید باشه.
بله.
بالاخره هر ادعایی لزوماً واقعی نیست. آدم مدعی زیاد داره. ادا و اطفار و فیلم بازی کردن زیاده تو زندگی همونم الا ماشالله میبینی. اگر آدم تونست خوب تشخیص بده که کی واقعا واقعیه و کی راست میگه کی دروغ میگه، این خودش میشه تشخیص درست و میشه بصیرت.
بله.
و نکته اصلی هم باز تو همین مسئله اصلی و فرعی کردنه. حالا تعابیر مختلفی میشه اینجا به کار برد. مثلا آقا چند سال پیش فهمیدن که جلاد و شهید جاش با هم عوض نشه. خیلی وقتا مسائل جزئی انقدری بهش پرداخته میشه، مسائل فرعی انقدری بهش پرداخته میشه، انقدری پررنگ میشه که مسائل اصلی گم میشه. من مثال بزنم برای شما ماجرای حضرت موسی علیه السلام و فرعون رو. خب حضرت موسی قتلی انجام داده بود تو دربار فرعون و با مشت زده بود و یکی از اینها رو کشته بود و شاید خیلی هم به حق نبود، هرچند اصل کار او درست بود، ولی دیگه حالا به اصطلاح امروزی خطای انسانی بود از حضرت موسی این قتلی که صورت گرفت. چند سالی هم فاصله گرفت و بعد چند سال برگشت مصر و همه این ماجراها رو فرعون داشت میپوشوند، فقط یک چیزو برجسته میکرد، اونم این بود که آقا موسی زده یکی از اینا رو از افراد دربار ما رو کشته. خب حضرت موسی میفهمود که خب من چرا اصلا بعد تو دربار تو بزرگ میشدم، تو این همه بچه رو کشتی که من به دنیا نیام، بعد منو آوردی تو دربارت بزرگ کردی، می‌خواستی من از مادرم جدا کنی، اینا همه اینا نادیده گرفته میشه، بعد این یه مسئله فرعی جزئی مثلا به ضریب داده میشه. این دقیقاً اینجاست که بصیرت میاد وسط و فرعون‌ها کارشون شناخته میشه و موسی‌ها از مظلومیت و غربت در میاد.
بله.
الان ببینید این انقلاب ما 40 ما واقعاً ذلیل کردیم آمریکا و هر کسی که ما زور میگه، یعنی این مردم دیگه ضربه شدن و زیر باشی زوری نمیرن و کسی هم دیگه جرأتی نمی‌کنه که نسبت به اینها بخواد دیکته بکنه. مگر از طریق برخی از خائنین داخلی، وگرنه خود مردم که تسلیم نمیشن، زیر بار نمیرن. این جریان اصلی انقلاب ما 40 رشد کردیم. خب طبعا در اثر این پیشرفتمون آسیب‌های به ما وارد شده و تحت فشارهایی هستیم. این یه بخش فرعی ماجراست. اصل ماجرا اینه که ما قدرتمند شدیم، کسی دیگه جرأت نمیکنه تهدیدمون بکنه، کسی جرأت نمیکنه ما تعرض بکنه. این اصل ماجراست. اگه کسی این اصل و فرع نتونه خوب تشخیص بده، یعنی از جریان انقلاب فاصله بگیره، دلبستگیش از دست بده به خاطر اینکه مثلا گرانی‌هایی هست، مشکلات معیشتی هست که البته نباید باشه، که البته ناحقه، که باید درست بشه، اینا هیچ بحثی نیست، ولی اونا بحث‌های فرعیه. جوان با بصیرت این دو تا رو هم تشخیص میده، این دو تا رو هم تفکیک میکنه. میفهمه که آقا اصل این جریان انقلاب، پیشرفت انقلاب، حقانیت انقلاب سر جای خودش، این مشکلات فردی هم سر جای خودش، اینا رو با هم قاطی نمی‌کنه و اتفاقا اقدام می‌کنه برای حل این مسئله جزئی و فردی.
بله بسیار ممنون و متشکرم مجدالاسلام و مستمعین جناب امینی خواه، لطف فرمودید که امروز هم در خدمتتون بودیم. ارادت دارم یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ شما، سلامت باشید. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان گرامی. خب فردا دیگه روزیه که میتونیم به همه دنیا ثابت کنیم که چه کاره ایم امسال، امروز چه کاره ایم، اون بصیرتی که ازش داریم حرف میزنیم در جوانان ما چقدر تبلور داره و چطور میتونیم اون مشت محکم رو که امسال با خیلی چیزهای دیگه عجین شده و خیلی قدرتمندتر از سالهای گذشته شده بر دهان استکبار بکوبیم.
22 بهمن روز از خود گذشتن،
22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است،
روز آزادی ما، روز نجات میهن،
ملت ما با شور با هیجان نشان میده که ما هستیم.
موجی موصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.
الله اکبر، الله اکبر.
اون چیزی که اسلام ما رو حفظ کرده، مملکت ما رو، همین راهپیمایی ها هست و راهپیمایی ما نشونه ای هست که ما هنوز این مملکت و این نظام و این انقلابی که به این همه خون شهید ما به وجود آوردیم هنوز دوست داریم و میخوام حفظش کنیم.
حضور مردم نشون دهنده انسجامشون هستش و اینکه مردم همیشه حضور دارن.
یک همبستگی ملی هستش، وظیفه هر شخص ایرانی هست در مراسم 23 بهمن شرکت بکنه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد جان بیداری.
دوم بهمن امسال پرشورتر و با شکوهتر و با عظمتتر انشاءالله از هر سال انجام خواهد شد.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
وعده دیدار راه پیمایی 22 بهمن.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
جنگ تحمیلی، این دفاع مقدس، یک آینه در پیش چشم همه ما. این جوانایی که با اون بصیرت عمیقی که نسبت به نظام و انقلاب و رهبری و ولایت فقیه داشتن، میانگین سنیشون از 13 سال ماکسیموم 35 سال بود. این جوانا تونستن با اون بصیرت الهی این دفاع مقدس رو به نتیجه برسونن و دنیا رو دچار حیرت کنن. انشاءالله همه پیرو ولایت مطلقه فقیه خواهیم بود تا به فرمایش حضرت امام مملکت آسیب نبینه. موفق و معید باشین، خدا حافظ شما.
الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله.
یکی از جوانایی که تو روستای شهرک انقلاب دسپول قبل از انقلاب هم در روستا اذان میگفت، روحیه معنوی داشت و روحیه انقلابی داشت، جوانها رو تشویق میکرد به مبارزه با حکومت شاهنشاهی. ایشون پای منبر عزاداری امام حسین علیه السلام نشسته بود. وقتی حاج آقا بالای منبر دعا کردن خدایا شهادت را نصیب ما بفرمان، ایشون آمین گفتن و بعد از منبر به حاج آقا ترابی گفتن که حاج آقا من دعا برای شهادت کردم. و رفتن راه پیمایی در روز 21 بهمن در شهرستان دسپول به شهادت رسیدن در راه پیمایی. این شهید اسمش علی محمد زارع بود.
برخیزی برخیزی ای شهیدان راه خدا، ای کرده بحر احیای حق جان فدا، کس قطره قطره خون پاک شما، می روید تا ابد در وطن.
شهادت حاج قاسم سلیمانی بصیرت را در دل جوانان زنده کرد و جوانان با بصیرت و انقلابی به رهبری آیت الله خامنه ای پرچم برافراشته این انقلاب را به دست صاحب اصلیش حضرت مهدی عجل الله خواهند رساند. شایسته هستم از خانساه.
برخیزی از دشت کربلا هر زمان آید این پیام، در راه عزت و افتخار و شرف قیام، تا انسان تن رها سازد از بند بندگی، با شورا بر مجاهد دهد درس.
عمریست بیقرار به سر میبریم ما، بر این قرار تا نفس آخرین ما، همراز روزه ها و نواخان نوحه ها، دمساز سوز سینه و چشم ترین ما. ما را به سر هوای شهیدان بی سر است، از سر گذشته ایم چون بر این سریم ما.
از دشت کربلا هر زمان آید این پیام، در راه عزت و افتخار و شرف قیام، تا انسان تن رها سازد از بند بندگی، با شورا بر مجاهد دهد درس زندگی.
یکی از شعارهایی که در 22 بهمن ماه سال 1357 داده می شد این بود که در بهار آزادی جای شهدا خالی، و ما امروز هم فردا هم در 22 بهمن ماه همین رو خواهیم گفت، در بهار آزادی جای شهدا خالی. خیلی از عزیزان ما توی همین سالهای اخیر رفتن، جان خودشون رو فدای آزادی و آزادگی کردند، فدای میهن کردند، فدای دین کردند، از جمله شهدای مدافع حرم، از جمله شهید بزرگوار ما سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دوستان همراهشون. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز و ارجمند رو. فردا هم که 40th روز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و دوستان عزیزشونه که انشاءالله فردا، گفتم خدمتتون، مشک ما مشت محکمتری انشاءالله بر دهان استکبار خواهیم زد به واسطه حضورمون در راهپیمایی 22 بهمن ماه. اما صحبت از جوانان انقلابی در برنامه عطر بهاران. بریم همراه باشیم با جناب آقای آقا جانپور که جوانان انقلابی رو آماده پخش کردن. بشنویم.
در اونجا که انسان از جوانهای کشور در بخشهای مختلف، به همدلله جوانهای ما سرشار و لبالب از امیدن.
ایران قدرت نخست فناوری فضایی در منطقه است. دستیابی به دانش
برخی از تحقیقات پژوهشکده رویان دی الگویی برای پژوهشگران کشور من.
ولی برای اولین بار سیناژن این در حقیقت جهت رو معکوس کرد.
تکیه به جوان این نکته بسیار مهمی است. بایستی جوانها رو وارد میدان کرد.
جوانان انقلابی.
امروزه فناوری نانو به عنوان موج چهارم انقلاب صنعتی و پدیده عظیم در تمامی بخش‌ها و گرایش‌های علمی راه یافته و از فناوری‌های نوینی است که با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه می‌باشد. حوزه نانو از جمله حوزه‌های افتخارآمیز پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. حوزه‌هایی که با ورود پژوهشگران کشورمان از اوایل دهه 80 پیشرفت‌های چشمگیری را به دنبال داشته است و گفته می‌شود هم‌اکنون از لحاظ ثبت اختراع و به خصوص تولیدات علمی ایران در جایگاه چهارم دنیا قرار دارد.
من علمی رئیس جمهور باز افزایش صادرات محصولات نانو خبر داد. سورنا ستاری با بیان اینکه ما در تولید علم نانو و از نظر تعداد مقالات رتبه چهارم را دریافت کردیم گفت
ما تو حوزه تولید علم نانو تکنولوژی هم رتبه چهارم دنیا رو داریم. از نظر تعداد مقالات در واقع پابلش شده، مقالات ثبت شده در ژورنال‌های جهانی هم رتبه چهارم دنیا رو داریم.
از جمله دستاوردهای فناوری نانو در کشور می توان به تولید و معرفی انواع و اقسام محصولات از جمله محصولات خانگی نانو، خودروی نانو، منسوجات نانو، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی، محصولات ساختمانی و دارویی اشاره کرد.
قطعه میکروسکوپ AFM هست که داخل کشور نداشتیم و هزینه خیلی بالا برای تعمیرش داشتیم و تقریبا ما 200 دستگاه AFM توی کشور داشتیم. به خاطر نبود این قطعه همه این دستگاه‌ها تقریبا داشت تعطیل می‌شد که ما موفق شدیم تیم قطعه رو بسازیم داخل کشور. ان شاءالله تو نمایشگاه تجهیزات امسال می‌خوام به فروش برسیم.
محصولی که اینجا ارائه شده یک سامانه‌ای هست به عنوان سامانه تصفیه آب خاکستری. خیلی آلودگی بالایی ندارن و با یه تصفیه فیزیکی به راحتی قابل بازچرخانی هستن. پس آبای مثل روشویی، حموم، لباسشویی، ظرفشویی اینا رو که در واقع بالای 70% آب مصرفی مناظر رو تشکیل میده، میتونه با این سیستم 70% در همونجا تصفیه بشه و بازچرخانی بشه و مجدد مورد استفاده قرار بگیره.
از سال بعد شما شاهد لباسهایی خواهید بود که این لباسها گرم کنن و با یه پاور پک گرم میشن. یعنی نیازی نیست که یک آپشن کتکولو بپوشید، یک آپشن نازک میتونید بپوشید.
اجاق گازی که ساخت داخلم هستش قابلیت نانو پیدا کرده و ضد چربی و ضد کثیف شده.
کیچ های گردنی هست که قبل از این بحث وارداتش زیاد بوده، الان با یک دوم قیمت داره داخل کشور استفاده میشه.
با نگاهی به دستاوردهای دانشمندان ایرانی در حوزه نانو فناوری میتوان به این نتیجه رسید که اهتمام جوانان ایرانی در کنار دستیابی به علوم جدید میتواند ایران اسلامی را در زمره کشورهای صاحب دانش در سطح جهانی قرار دهد و به پویایی کشور در بخش‌های مختلف کمک شایانی نماید.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امامی و جاودان. منم تو سنگ خاره ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
خب دوستان عزیز ممنون، سپاس که همراه ما هستید و میشنویم به اتفاق شما دوستان گرامی شنوندگان برنامه عطر بهاران رادیو معارف از افتخار آفرینی های جوانان انقلابی کشور عزیزمون ایران اسلامی و فرصت این رو هم داریم که در برنامه گفتگو کنیم با برخی از دوستان عزیزمون که افتخار آفرینی کردن برای کشور و جز جوانان موفقمون هستند، مثل دوست بزرگواری که تا لحظات دیگر باهاشون گفتگو خواهم کرد. ایشون در مقطع کارشناسی رشته زیستشناسی سلولی مولکولی خوندن، میکروبیولوژی، در مقطع کارشناسی ارشد رشته باز زیستشناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی و الان دانشجوی دکتری ویروس شناسی هستند. بذارید صحبت کنم با جناب آقای عباس مروتی از جوانان متولد سال 63 اگر اشتباه نکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مروتی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون عطر بهاران.
سلام خدمت شنوندگان محترمتون و شما و عوامل
سلامت باشید. ارادت داریم، خیلی ممنون و متشکرم از شما. جناب آقای مروتی، من سعی کردم خیلی خلاصه به سابقه تحصیلی شما اشاره‌ای داشته باشم و اینکه خب الان در چه جایگاهی هستید. من توی سوابق کاریتون، توی کارنامه کاریتون ثبت اختراع می‌بینم و خب خیلی چیزای دیگه، سوابق آموزشی و تدریس و این حرفا. برامون خودتون بگید که اصلا دلیل حضور امروز شما در برنامه ما چیه؟
خدمتتون عرض کنم که سعادتی بوده در خدمتتون باشم. در حال حاضر من مدیر عامل شرکت دانش بنیان هستم در زمینه تولید تجهیزات زیست فناوری و کیت‌های تشخیصی بیماری‌ها و به عنوان استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم مشغول به کارم و به عنوان مشاور فنی آزمایشگاه مواد غذایی کنترل کیفیت مهر آریازما.
درسته.
در حال حاضر مشغول به کار هستم.
بله.
مقالات و پروژه‌های تحقیقاتی که انجام شده همگی در حوزه زیست فناوری و پدافندهای غیر عامله که توی این سالها انجام شده. بعد اون سطح اختراعی هم که فرمودین اونا هم همه در همین حوزه بودن.
درسته.
توی این سالها به عنوان یک نیاز اصلی که ما داشتیم توی کشور، من افتخار اینو داشتم که توی یک تیم تحقیقاتی که بودم این کار رو انجام بدم.
درسته، به صورت تیمی این کار انجام شده دیگه.
بله،
گروه
بله.
با هم دیگه این کار رو انجام دادید. حالا از ساخت کیت مولکولی، حالا اسماش اگر بخوام فاکتور بگیرم نگم، چون اگر بخوام بگم باید اصطلاحاتی رو به کار ببریم که شاید خیلی متوجهش نشن. ولی همین که شما در حقیقت خوراک اولیه آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی رو تعمیم می‌کنید، درسته؟ یه همچین چیزی میشه دیگه.
آزمایشگاه تحقیقاتی پاتوبیولوژی، آزمایشگاهی که در رابطه با صنایع غذایی هستن.
بله،
در این حوزه مشغول به کار هستن.
درست. آقا ثبت ژن در بانک جهانی یعنی چی؟
ما به هر پروژه تحقیقاتی که کار میکنیم بعد از جداسازی باکتری‌ها و ویروس‌هایی که برای اولین بار کار میشن، این شانس رو هم داریم که اون ژن‌هاش رو توی این بانک اطلاعاتی NCBI ثبت کنیم که دیگران هم که اگه خواستن به اونا دسترسی داشته باشن از اونجا بتونن استفاده کنن و کارشون انجام بدن بر اساس دیتا و نتایجی که ما ثبت کردیم.
درسته. اگر امروز بهتون بگن مهمترین کاری که انجام دادید برای کشور چی بوده، کدوم یکی از این کارا رو خیلی مهم میدونین و از نظر خودتون یه موفقیتیه که براش این همه تلاش کردید؟
من بهترین و مهمترین کاری که انجام دادم کارهایی بود که توی زمینه طراحی کیت‌های تشخیصی برای پدافند غیر عامل بود که این افتخار داشتم توی دانشگاه علوم پزشکی ارتش این کار انجام دادم.
بله.
که این کار هم طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری بود که اون سال تشخیص داده بودن که این کار باید توی اولویت باشه و به خوبی انجام شد.
در حقیقت ایرانی باشه دیگه.
بله.
چون ما خیلی از این کیتایی هم که شما میگید وارد میکردیم دیگه، احتمالاً الان به تولید
کلن وارداتی بود. ولی توی این سالها هم دوستای من هم کسایی که میشناسم توی دانشگاه مختلف که به صورت گمنام هم هستن هنوز توی این حوزات خیلی فعال بودن و خیلی کیتای مختلفی ساختن، نه حالا کیت، دستگاه های مختلفی ساختن که الان در حال حاضر بهشون خیلی احتیاج داریم.
درست. آقای مروتی، تا حالا کسی ازتون پرسیده که چرا ایران هستید؟ میخوام بگم که چرا نرفتید اصلا، چرا اینجایی؟
من دانشجو همیشه این حرفو به هم میزنن، میگن چرا مهاجرت نکردی؟
بله.
والا حالا ما چون خودمون خانواده شهیدم هستیم یه عرق خاصی داریم به کشورمون.
بله.
و سعی میکنیم تا جایی که در توانمون باشه خدمت کنیم.
درسته.
آره، این یکی از مهمترین هدفهای ما بوده. ولی نه، مهاجرتش فرق نداره، من اینجا قرار برم برای یه کشوری کار کنم که اصلا تعلق خاطری بهش ندارم.
میخوام بگم همون کارهایی رو که فکر میکنید اونجا میخواستید بکنید اینجا دارید انجام میدید، بهش رسیدید.
بله.
خیلی خب، همین خیلی عالیه. خیلی ممنونم آقای مروتی عزیز، خیلی لطف کردید. اگر کلامی دارید که در حد 30 ثانیه بتونیم ما بشنویم در خدمتیم. سفارشی به جوانهای عزیزمون همسن سالای خودتون.
من نکته‌ای که باید بهتون بگم و خدمت شنوندگان عزیز همسن سالای خودم جوانترا، نکته‌ای که باید بهشون بگم اینه که در حال حاضر درسته یکم سختی‌ها خیلی زیاد شده، وضعیت کشورمون یه جوریه که حالا تحریم‌های ناجوانمردانه باید شدن که کارا به سختی و کندی پیش بره.
ولی
نکته ای که هست و باید بهش دقت کنن اینه که نباید ناامید بشن، حتما باید پشتکار زیاد داشته باشن که با این پشتکار زیاد میتونن به موفقیت های زیاد چشمگیر دست پیدا کنن.
انشاءالله.
که با اون پشیم و ناراحت بشیم، مایوس بشیم، بگیم این نیست اون نیست، اینجوری قایتا هیچ کاری انجام نمیشه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عباس مروتی از جوانان بسیر کشور عزیز جمهوری اسلامی، لطف کردید. یا علی مدد و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، قربان شما، ممنون بابت وقتی که
سلامت بشید. از شما سپاسگزاریم. یا علی خدا حافظ.
در 12 فروردین سال 1334 در شهر